Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به مخاطبای پیشخوان و ماهنامه نسل مانا، من و امید هاشمی یه بار دیگه اومدیم در آخرین روز اردیبهشت ماه و اولین روزهای آخرین ماه فصل بهار که شما این پادکست رو گوش میکنید. همراه بشیم با شما با 17 شماره پادکست پیشخوان، پیشخوانی که مرور میکنه نشریات، پادکست ها و وبسایت های ویژه نابینایان در آن سوی مرز ها رو، و امید هاشمی گردآوری میکنه، ترجمه میکنه مطالبی که در حوزه های مختلف در این کشورها برای نابینایان منتشر میشه. امید جان سلام،
وقت سلام به تو. امید جان وقت شما هم بخیر و وقت شنوندگانمون بخیر. خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت رو دارم که با شما گفتگو بکنم و به هر حال ممنونم از همه اونایی که علاقمند به مطالب ترجمه شده هستن و دنبال میکنن تکنولوژی رو، دنبال میکنن اتفاقات اون سوی مرزها رو، و امیدوارم که توی دقایق پیش رو بتونیم خلاصه اطلاعات خوبی رو با همدیگه رد و بدل کنیم.
اشاره به تکنولوژی کردی، اگه موافق باشی با توجه به اینکه همچنان هوش مصنوعی در صدر اخبار مرتبط با حوزه فناوری هست، به ChatGPT اشاره بکنیم، نسخه 4ش، و هشداری که مکررن این روزها دانشمندان دارن میدن برای اینکه بشر باید مراقب توسعه هوش مصنوعی باشه. حتی اخیراً یه سری از بنیانگذارهای صنعت هوش مصنوعی و فناوری در دنیا گفتن که کشورها باید به این توافق برسن که فعلاً توسعه هوش مصنوعی حتی متوقف بشه.
حالا این حرف رو زیاد جدی نگیر.
آره، اول در این باره صحبت بکن. آره. چون یه ابهامی داره برای مخاطبمون، و اینکه امروز قراره درباره این صحبت کنی که کسایی که دوست دارن زبان یاد بگیرن با این فناوری به چه شکل میتونه روند یادگیری زبانشون تسهیل بشه.
این موضوعی که این ابهامی که اول مطرح کردی صحبت بکنیم، اونم این است که اصولا هر فناوری تازه‌ای که میخواد بر پا بذاره به عرصه زندگی روزمره ماها، همیشه با یه مخالفت‌هایی، نگرانی‌هایی، ترس و وحشت‌هایی به هر حال همراه هست. این اصلا چیز عجیبی نیست، کما اینکه چه میدونم از 100 سال پیش، 150 سال پیش هم خیلی چیزا شنیدیم. مطمئنن همین جوی که الان تو دنیا حاکم شده، زمانی که اتومبیل همه گیر شده بوده هم وجود داشته، زمانی که هواپیما قرار بوده همه گیر بشه هم وجود داشته. این بالاخره نگرانی های قابل درکه، ولی من میخوام بگم که حداقل خود من بسیار بسیار خوشبینم به این داستان هوش مصنوعی، از این جهت که خب الان دانش، کلن دانش بشری خیلی جزئی شده، یعنی راجب جزء به جزء اتفاقات و زوایای علمی زندگی روزمره بشر دارن فکر میکنن. یعنی اینکه همین الان که ما نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و تصور میکنیم که آخ اگر ChatGPT نمیدونم اینجوری بشه چه اتفاقی میفته، اون مدلی پیشرفت بکنه چه اتفاقی میفته، آدم هایی هستن، متفکرانی هستن در حوزه های مختلف، از فلسفه گرفته در حوزه فلسفه علم تا بحث حقوق گرفته تا بحث جامعه شناسی، دارن تولید علم میکنن در حوزه هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه دارن بررسی میکنن زوایای گوناگون بحث هوش مصنوعی رو که ببینن در واقع هر جنبه و هر زاویه از این دستاورد جدید بشری به چه سمت و سوی ممکنه بره و چه قوانین تازه‌ای باید براش وضع بکنن. حتی مثلا دانشمندانی که در حوزه فلسفه علم اخلاق دارن فعالیت میکنن، بالاخره تو بحث مسائل مرتبط با حریم شخصی یا مواردی از این دست، خیلی در واقع من میدونم که در سطوح آکادمیک داره روی این قضیه کار میشه. بنابراین به همون اندازه که یعنی ماها خیلی اینا تو ویترین نیستن دیگه، ماها خیلی نمیبینیمشون، ولی من به هر حال اینو میتونم به ضرس قاطع بگم که به همون اندازه‌ای که در واقع اهالی فناوری، اهالی چه میدونم ماشین لرنینگ و حوزه مهندسی نرم افزار و سخت افزار و اینا دارن روی این قضیه کار میکنن، فعالان و دانشمندان حوزه علوم انسانی هم دارن همسو بالاخره پیش میبرن و پیشرفت میدن در واقع علم بشری رو در این حوزه، برای اینکه دقیقاً جلوگیری بشه از همون اتفاق بدایی که همه نگرانشن و اینا. این داستانی هم که صحبتش مطرح شده که بعضی کشورها میگن اله و نمیدونم بله و اینکه باید متوقف بکنن و چه، اینا در واقع یه خورده سر و صدای خبری محسوب میشه، یعنی خیلی قضیه جدی نیست. مگه اصولاً جریان علم رو میشه متوقف کرد؟ شما فرض بکن که آمریکا دستور بده که خب تو کشور ایالات متحده آمریکا توسعه هوش مصنوعی مثلا تا فلان تاریخ متوقف بشه. خب اوکی، آمریکا این کارو میکنه، آیا چین همین کارو میکنه؟ آیا مثلا ژاپن همین کارو میکنه؟ این یه چیز نشدنیه که یعنی آدما تصور میکنن جریان علم یه متولی تو دنیا داره که میتونن در واقع اون متولی میتونه در قالب یک نامه دستوری بسم الله تعالی مثلا مستدعی است شرکت فلان و بهمان توسعه هوش مصنوعیشو متوقف بکنه. نه، همچین داستانی وجود نداره. علم راه خودشو پیش میبره و خیلی هم جای نگرانی نیست. به هر حال همون اندازه که چه میدونم انواع ماشین ها بعد از انقلاب صنعتی اومده و زندگی ماها رو آسون کرده، مطمئنن به هر حال هوش مصنوعی هم بخشهایی از زندگی ما رو تسهیل خواهد کرد. و اینکه به همون اندازه که ما تونستیم در واقع وقت پیدا بکنیم بعد از اینکه ماشین اومد بپردازیم به کارهایی که قبلا یدی باید انجامشون میدادیم، الان هم دیگه به زودی زود شاهد این اتفاق خواهیم بود که خیلی از کارها رو خورد خورد در واقع هوش مصنوعی برامون انجام خواهد داد و ما میتونیم انرژی و فکر و دانش و توانایی خودمون رو متمرکز بکنیم روی حوزه های دیگری. و درباره همین موضوع، حالا اینکه بعضی کشورها محدود کردن و چه هم یه خوردش در واقع شیطنت خبرگزاری های این سوی آب هست. حالا ما کاری بهش نداریم، در پیشخان خودمون ما با اون سوی آب کار داریم، ولی به هر حال یه خوردش شیطنت خبرگزاری های داخلیه و از اون طرف صدا سیمای ما که متاسفانه خبر رو نصف و نیمه تحویل مخاطب میدن. یعنی مثلا من خودم خاطرم هست گوینده اخبار ساعت 9 شب تلویزیون که تقریبا یکی از مهمترین بخشای خبریه، حالا من تو اون بخش خبری دیدم، قطعا تو بخشای خبری دیگه هم تکرار شده، با آب و تاب خلاصه داشت توضیح میداد که مثلا کشور ایتالیا اومده در واقع استفاده از چت جی پی تی رو، که البته گوینده اخبار انقدی اطلاع نداشت که بهش میگفت چت جی پی تی و جوری خبر تنظیم شده بود که تصور میشد این چت جی پی تی مسنجره، اومده متوقف کرده، در واقع دستور داده که متوقف بشه. اوکی، این خبر بود، ولی شاید مثلا حدود 3 هفته 1 ماه بعد دقیقاً باز خبر اومد که ایتالیا پس گرفته، دولت ایتالیا حرف خودشو، و استفاده از چت جی پی تی آزاد شده. ولی اینجا دیگه احتمالاً صرف نمی‌کرده که گوینده خبر بیاد اعلام بکنه که چت جی پی تی در ایتالیا آزاد شد. اینه که به هر حال ما خیلی بهتره که گوشمون به دکار این صحبت‌ها نباشه و لذت ببریم از سیری که در واقع چی میگفت اون آقای رئیس جمهور، گفت قطار حرکت پیشرفت.
آره
از این قطار حرکت پیشرفت لذت ببریم. خلاصه حالا من میگم که امیر اگه تو نکته‌ای نداری بریم یه ذره موزیک گوش کنیم، زیاد صحبت کردیم، بعد بیام راجع به این داستان یادگیری زبان و اینام صحبت خواهیم کرد. خب آقا تو دست ما رو رو کردی، من می‌خواستم کم کم خبر رو بدم ولی دیگه اما اول کار بالاخره گفتی که برنامه‌م چیه برای شروع پیشخوان. هنوز شروع نشده پیشخوان.
شما چیزمیز زیاد داری رو کنی در پیشخوان.
آره چیزمیز زیاده. چیزمیزها کلن زیاده. عرض به حضور که آره همونطور که گفتی میخوام راجع به این که با چت جی پی تی چطور میتونیم زبان انگلیسیمونو در هر سطحی که هستیم تقویت بکنیم صحبت بکنم. البته که این چیزی که میخوام بگم در واقع این نیست که چت جی پی تی اومده که ما باهاش زبانمون رو تقویت بکنیم. بحث این است که ما اشاره داریم میکنیم به الگوها و مدل‌های استفاده از چت جی پی تی. این که شما چطور ازش استفاده میکنین این دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره، بستگی به نیاز خودتون داره، ولی حالا به عنوان یه مثال داریم اینو مطرح میکنیم. شما میتونی همینو تعمیمش بدی به چه میدونم دانش مثلا نجوم، میخوای راجع به نجوم کسب دانش بکنی، میخوای راجع به موسیقی کسب دانش بکنی، ولی حالا من به عنوان مثال میخوام بگم که چه میدونم منی که دغدغم بحث حالا آموزش یا تقویت زبان انگلیسیه چطور از چت جی پی تی برای این قضیه استفاده میکنم. راجب دسترسی به چت جی پی تی هم قبلا توضیح دادیم، هم حمید رضا توی اپیزودی زحمت کشید توضیح داد توی یکی از اپیزودهای پیشخوان، حمید رضا آبروشن که سرچ بکنین توی naslmana.com پیداش میکنین، هم خودمونم راجبش صحبت کردیم. ولی به هر حال اگر از میزبان اصلی خود چت جی پی تی یعنی اوپن ای آی میخواین استفاده بکنین، باید از طریق یکی از این فروشنده های شماره تلفن خارجی مثل نامبرلند یه شماره خارجی بخرین تا بتونین اون اسمس فعال سازی رو دریافت بکنین و بتونین از طریق همون chat.openai.com از چت جی پی تی استفاده بکنین. یا نه اگر نخواین این کارا رو بکنین میتونین که از یه سری میانبرهای دیگه که وجود داره مثل freegpt.one استفاده بکنین یا از ربات‌های تلگرامی استفاده بکنین که فراوون هم هستن، و یا اینکه میتونین اصلا برین سراغ چت مبتنی بر هوش مصنوعی که در واقع مال اوپن ای آی نیست. مثلا مایکروسافت هم، مایکروسافت خودش داره روی بینگ یه سرویس دیگه ای رو توسعه میده، چت بینگ، chat.bing.com که میتونین به راحتی با اج بازش بکنین و گفتگو بکنین، باهاش لذت ببرین. ولی به تجربه در واقع من خودم اینطور دستم اومده که خود chat.openai.com از همه جایگزیناش سریع تره. یعنی مثلا فلان ربات تلگرامی هم ممکنه مبتنی بر چت جی پی تی باشه، ولی خب خود اون سرور از نظر سرعت و امنیت و از طرف دیگه بحث پیوسته باشه، قطع وصل نشه و اینا، از همه این منظرها بهترین گزینه میتونه باشه. اما بریم سراغ داستان زبان انگلیسی که من گفتم به عنوان یه مثال میخوام توضیح بدم. ببین خب قاعدتا هممون میدونیم اونایی که علاقمند به یادگیری هر زبانی هستن که مهارت زبانی در واقع تشکیل میشه از 4 بخش اصلی: خوندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن. خب ما قاعدتاً بایستی راهی پیدا بکنیم برای اینکه وقتی داریم زبانی رو یاد میگیریم هر 4 مهارتمون رو همزمان پیش ببریم، برای اینکه بتونیم بگیم ما اون زبان رو کامل یاد گرفتیم. چت جی پی تی تو 3 از این 4 تا مهارت، حالا بهتر بگیم تو دوتاش 100% و تو دوتای دیگه یه خورده کمتر، میتونه به ما کمک بکنه برای پیشرفت زبانمون. مثال میزنم، فرض کن که ما مهارت ریدینگ رو در نظر میگیریم، مهارت خوندن رو در نظر میگیریم برای انگلیسی یا هر زبان دیگه ای. ما میتونیم از چت جی پی تی بخوایم که برامون متن تولید بکنه و این متن رو در واقع بهش لول بدیم، بهش سطح بدیم. مثلا فرض کن بهش بگیم که من میخوام در زبان انگلیسی ریدینگ کامپریهنشن تمرین بکنم و ازت میخوام مثلا یه متن حدود 1000 کلمه‌ای به هم بدی و سطحش هم مثلا سطح من اینترمیدیته و خب در کسری از ثانیه میتونه یه متنی تولید بکنه که لولش اینترمیدیت باشه، متوسط باشه و شما میتونین بخونین و حتی راجبش با خود ربات چت جی پی تی صحبت بکنین. به قول این گوینده خبر چت جی پی تی در واقع میتونه شما رو راهنمایی بکنه برای اینکه بتونین تقویت بکنین درک مطلبتون و قدرت درک مطلبتون. یا حتی مثلا شما میخواین که متونی رو در واقع بحث درک مطلبتون و خواندن و درک مطلبتون رو در چه میدونم حوزه مثلا ورزشی، سیاسی، موسیقی افزایش بدین سطحشو. بنابراین میتونین از چت جی پی تی بخواین که مثلا یه متن 1000 کلمه‌ای براتون راجع به مثلا فلان دوره موسیقی در واقع براتون بسازه و تحویلتون بده. یا نه مثلا شما میخواین که دایره لغاتتون رو افزایش بدین، یه لغتی رو برمیخورین بهش و چه میدونم مثلا فرض کن که شما لغت فریدم رو بهش برخوردین، بعد نگاه میکنین توی مترادفاش میبینین که مثلا لیبرتی هم ذکر شده به عنوان مترادفش. شما میتونین مثلا از چت جی پی تی بخواین که براتون توضیح بده تفاوت بین فریدم و لیبرتی چیه و میتونین حتی ازش بخواین که صدها مثال براتون بزنه بدون اینکه ثانیه‌ای در واقع ابراز خستگی بکنه. این در واقع پارتنریه در بحث یادگیری زبان که هیچ وقت احساس خستگی نمی کنه. یا مثلا تو بحث تقویت سپیکینگ یا قدرت مکالمه این امکان برای شما وجود داره. درسته که چت جی پی تی الان در واقع امکان گفتگوی صوتی رو نداره، ولی این امکان برای شما وجود داره که متنی باهاش گفتگو بکنین. مثلا فرض کن میتونین بهش بگین که من زبان آموز سطح اینترمیدیتم و میخوام با تو راجع به مثلا ایر پولوشن یا آلودگی هوا گفتگو بکنم. میتونین گفتگوی رو با همدیگه شکل بدین، حتی در طول گفتگو میتونین ازش بخواین که اگر جملات شما ایرادی داره ایرادتون رو اصلاح بکنه، براتون توضیح بده که چرا جمله شما ایراد داشته. همین قضیه رو میتونین تو بحث رایتینگتون، نوشتنتون داشته باشین، یعنی ازش بخواین بهتون موضوع بده برای نوشتن و در واقع شروع بکنین بنویسین متنی رو و بهش متن بدین برای اینکه متنتون رو اصلاح بکنه، بهتون واژه پیشنهاد بده، حتی بهتون در واقع تکنیک های بست و گسترش ایده رو پیشنهاد بده. اینجا اگر تاپیک سنتنس تو این می آوردی بهتر بود، اینجا اگر چه می دونم اینطوری گسترشش می دادی بهتر می بود. یا حتی در واقع میتونه بهتون پیشنهاد بده که خب این کلمه‌ای که اینجا استفاده کردی این متناسب فضای متنی که نوشتی نیست، بهتره به جاش از این مترادفش استفاده بکنی. یا حتی میتونه تو بحث در واقع غلط دیکته شما رو تصحیح بکنه، براتون بهتون دیکته بگه بنویسین، ایراداتتون رو بهتون بگه. یا مثلا تو بحث گرامر چه میدونم میتونین که مثلا یه موضوع گرامری رو که الان در حال یاد گرفتنش هستین و بهش بگین و بگین براتون توضیح بده، براتون مثال بزنه، به انگلیسی توضیح بده، حتی به فارسی اگر در واقع سطحتون مبتدیه میتونه براتون توضیح بده اگر لازم باشه. یا ازتون امتحان بگیره، سوالات 4 گزینه‌ای براتون طراحی بکنه. یا در واقع تو بحث لیسنینگ هم حالا درسته که خودش نمیتونه براتون مستقیم اون متن رو بخونه، ولی به هر حال اگر لازم باشه میتونین از ابزارهای مختلف استفاده بکنین. مثلا بهش بگین که یه متن لیسنینگ مثلا در حد لیسنینگ های آیلتس برای من بساز بفرست، و خب این میسازه میفرسته و شما میتونین همون متن رو مثلا بدین به چه میدونم گوگل تی تی اس تا براتون تبدیلش بکنه به یه فایل MP3. ده ها سایت این مدلی، ده ها سایت و نرم افزار این مدلی هم که خب ما سراغ داریم، میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای اینکه MP3 بکنیم، برای اینکه حالا نه 100% ولی تا حدودی بتونیم قدرت لیسنینگ خودمونم تقویت بکنیم. اینا چیزایی بود که به ذهن من رسیده به عنوان یه کاربر معمولی. ممکنه به ذهن شما خیلی چیزای دیگه برسه، خیلی استفاده‌های دیگه در راستای یادگیری زبان خارجی داشته باشین، و خب خوبه که اگر احیانا شما هم راهی سراغ دارین برای چه بحث یادگیری زبان انگلیسی چه هر موضوع دیگه‌ای که ما نابیناها میتونیم باهاش از اون مسیر استفاده بکنیم برای اینکه با استفاده از چت جی پی تی زندگیمون رو تسهیل بکنیم، حتما اونو در قالب یه فایل صوتی به دست ما برسونین و ما قول میدیم که بی کم و کاست تجربیات شما رو از طریق پیشخوان در اختیار بقیه دوستان نابینایی که صدای ما رو میشنون قرار بدیم.
امید، با این شرایطی که توضیح دادی میتونیم بگیم که چت جی پی تی میتونه عملاً جای یک مدرس خصوصی زبانی معلم زبان رو برای اون فرد پر کنه؟
ببین حالا به هر حال که ماشین بی عیب و ایراد نیست، یعنی یه جاهایی ممکنه منظور ما رو درست متوجه نشه یا به هر حال دسترسیش به یه سری اطلاعات محدود باشه، ولی به هر حال این داره پیشرفت میکنه این قضیه، و مطمئنن توی سالهای خیلی نزدیک آره این چیزی که میگی شدنی خواهد بود، کمایی که همه الانش هم واقعا به خصوص برای آدمایی که یه حدی
یه بیسی رو دارن حالا میخوان پیشرفت کنن.
برای بحث حالا مهارت‌های خودخوان الان اینترنت خیلی خیلی بستر خوبی رو فراهم کرده. ما واقعا در واقع خیلی از جاها دیگه نیاز به پرداختن شهریه و نمیدونم از خونه خارج شدن و این داستان رو نداریم، خیلی چیزها رو میتونیم به رایگان یاد بگیریم. حالا که اینو گفتی بذارینم بگم که یه سری بسترهای آنلاینی هم هست که به رایگان یا با پرداخت مبالغ بسیار اندک ما میتونیم دسترسی داشته باشیم به گنجینه‌های آموزشی خیلی خیلی ارزشمند در سطح دانشگاه‌های خوب دنیا. یکیش کورسرا، یکیش ادکس، مطمئناً چیزای دیگه هم هست که حالا اگه سرچ بکنین پیدا میکنین. اینا در واقع آدمایی هستن که معتقدن دانش باید در اختیار عموم با کمترین هزینه قرار بگیره. بعضیاشون هم حتی گواهی‌های خیلی معتبری هم ارائه میکنن وقتی شما دوره هاشون رو گذرونده باشین، منتها خب شرط لازمش اینه که انگلیسی رو آشنایی داشته باشین. بنابراین به هر حال ماها اگر میخواییم که از منابع رایگان اینترنت استفاده بکنیم، درسته که تو فارسی هم احتمالاً میشه توی وب فارسی هم پیدا کرد چیزای خوب آموزشی رو، ولی اون چه که در وب انگلیسی در دسترس ما هست ده ها برابر بیشتر از در واقع منابع فارسی. و از طرف دیگه درسته که چت جی پی تی هم فارسی پشتیبانی میکنه، ولی مطمئن باش که حالا کیفیتی که در واقع اون چت انگلیسی در اختیار ما میذاره قابل مقایسه با چت فارسی نخواهد.
و اینکه این تکنولوژی الان به سطحی رسیده که یه متن کامل انگلیسی رو بهش بدی به فارسی ترجمه کنه برگردونه.
ببین ترجمه که به هر حال ترجمه ماشینی رو ما واقعا توی گوگل ترنسلیت هم
نه از طریق چت جی پی تی.
آره چت جی پی تی هم این کارو میکنه. مطمئن منظورم اینه که به هر حال این قضیه‌ایه که چند ساله که به طرز چشمگیری پیشرفت کرده. یعنی ترجمه گوگل مثلا سه سال پیش به این سو واقعا با قبل دو سه سال گذشته قابل مقایسه نیست، خیلی پیشرفت کرده. اینه که برای اینا که احتمالاً چیزای ساده‌ای خواهد بود. البته که بازم تأکید میکنم هیچ کدوم از این چیزا در واقع نمیشه اطمینان 100% بهش هنوز داشت. یعنی این که شما مثلا هیچ بیسی از انگلیسی نداشته باشی بعد یه متن رو بذاری جلوش برات ترجمه بکنه بعد همون متن رو پرینت بگیری برای تحویل استادت بدی، همچین چیزی شدنی نیست. شما باید یه حدودی از دانش انگلیسی داشته باشی.
الان شدنی نیست دیگه، میتونه چند ما دیگه عملیاتی بشه.
نمیتونیم بگیم عملیاتی، چون به هر حال هنوز خیلی نمیخوام وارد بحث زبان شناختی ماجرا بشیم.
من دنبال اینم ببینم شما شغلتون از دست میدید با این.
نه ما که خیالت راحت، ما هستیم سفت سر جای خودمون نشستیم.
شما مترجم باید.
آره، ولی بحث اینه که در واقع تو زبان بحث کانتکست و کوتکست، بافتار و انسجام متنی و این چیزا هست که هنوز ماشین شاید یه جاهایی، شاید که نه قطعا، یه جاهایی نمیتونه اون ادراکی رو که ذهن انسان نسبت به یک متن میتونه داشته باشه، ماشین هنوز نمیتونه داشته باشه. ولی به هر حال قطعا ما در سالهای آینده شاید پیشرفته خیلی آنچنانی خواهیم بود. ولی به هر حال الان اگه میخواین به قولی دم امتحانام هستی که پروژه ها رو باید تحویل بدین و اینا، اگه میخواین پروژه های ترجمتون رو بدین چت جی پی تی این کارو بکنه، اگه دانش انگلیسی ندارین نکنین این کارو. یعنی اگه
به هر حال کسایی که زبان میخونن احتمالاً یه بیسی رو داشته باشن، بدن ترجمه کنن، ولی خودشون یه دستی دقیقا سر روش بکشن دیگه.
این اتفاق یعنی در واقع کار ما رو هم یه جورایی آسون میتونه بکنه. به هر حال همچنان لازمه که در اون حوزه‌ای که میخوایم از چت جی پی تی کمک بگیریم یه دانش نسبی داشته باشیم. اگه یاد باشه حمید رضام که در واقع داشت سعی میکرد که یه کد برنامه نویسی، یه کد پایتون از چت جی پی تی تحویل بگیره، برای کسی که دانش برنامه نویسی تا حدودی داره میتونه تشخیص بده که آیا چت جی پی تی چیز درستی تحویلش داده یا چرت و پرت. به هر حال که ماشینه دیگه، ممکنه که خطا هم داشته باشه. اینه که ولی به هر حال خوبه، فعلا اسباب بازی خوبی باش، سرگرم باشیم تا ببینیم که چی گیرمون میاد دیگه.
خب تا شما یه موسیقی گوش بدین، امیدم یه نفسی تازه کنه.
آره میخوایم حرف زدی.
تازه میخوایم بریم پیشخانه شروع کنیم. بعد از اون همه هیاهو، حالا اینجایی کنارم، اسممو بلند صدا کن تا بدونم که بیدارم. بگو اون خواب شیرین اتفاق افتاد امروز، اونی که تو رویاهام بود دل به عشقم داده امروز. بعد از اون فاصله ها دیگه اینجای پیشم، مطمئنم میدونم با تو تنها نمیشم. بعد از اون خستگی ها چقدر تازم من امروز، دیگه از هر کی غمه بیزارم. خب امید، در اولی مطلبی که در سرویس پیشخوان ماهنامه نسل ما رو بهش اشاره
کردی، هوش مصنوعی
اصلا کلاً
دیگه بابا حالمون به هم خورد.
اگه یاد باشه اردیبهشت پارسال کاملا اتفاقی مطالبه تو درباره معلم ها بسته بودی.
آره.
امسال دیگه خلاصه مطالب داره هی گره میخوره به هوش مصنوعی. تو آخرین پیوندی که از مهندسی سخت افزار با هوش مصنوعی شکل گرفته، یک سگ راهنمای رباتیک هوشمنده که توسط یکی از مهندسان اسپانیایی طراحی شده. از این سگ راهنما واسمون بگو، از تفی که فکر کنم حالا حداقل نسخه مصنوعیش بتونه در ایران هم رواج پیدا کنه و اجازهشو بده.
آره. برای خودم خیلی خبر جالبی بود. یه مجموعه هست تاپ تک تیت بیتس، اگه تونستی سه بار بگو. که خب در واقع مرتبط با APH، خانه چاپ آمریکا، که گردآوری میکنه خبرهای حوزه فناوری رو که راجب نابینایان بوده از خبرگزاری‌های مختلف بین المللی، و منتشر میکنه. اینو من تو اون مجموعه دیدم، برام جالب بود، گفتم با شما به اشتراک بذارم. همونطور که گفتی طراحی یه سگ راهنمای روباتیک شروع شده در اسپانیا. جراردو پورتیلا یه آدمی است که دکترای مهندسی سخت افزار داره از دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید و شروع کرده.
بگه پلی‌تکنیک خودمون.
نه، پلی‌تکنیک مادرید، آره. و خب پلی‌تکنیک خودمون به کارهای دیگه ای مشغوله.
آره. به خصوص این سالها.
این سالها که حتی پلی‌تکنیک کلا سالها مشغول خلاصه فعالیت و اینا بوده. ولی کاری نداریم. عرضم به حضورتون که یعنی 78 و چی بگم دیگه،
88 و
آره، عرضم به حضور که
98 و
بگذاریم آقا. آره، اینو داشتم میگفتم که جراردو پورتیلا در واقع مسئول این پروژه است و خب به نظر خود من، یعنی منی که نابینا هستم و این خبر رو پیگیری کردم، دنبال کردم، پروژه‌ای که کلید زده بسیار پروژه شدنی و اتفاقا پروژه به درد بخوری هم هست، یعنی طراحی یک سگ راهنمای روباتیک. چرا؟ واسه اینکه این سگ راهنمای روباتیک میتونه هم خدماتی رو که یه سگ راهنمای در واقع راستکی در اختیار نابیناها میذاره رو در اختیار بذاره و همین که افزونه بر اون کلی کار دیگه هم میتونه بر ما انجام بده. خب من ویدیوها رو که پیگیری میکردم، این سگه یه سگ کوچولوه، از این اندازه این سگ پاکوتاها، هنوز البته خیلی قیافه شبیه سگ نیست، حالا به هر حال بهش میگن سگ راهنمای روباتیک دیگه، چهار دست و پا راه میره و در واقع مثل همون سگ راهنما فرد میتونه، حالا اگه راست دسته یا چپ دسته، حالا اون تسمه یا قلادهشو بگیره و اون جلو حرکت بکنه و فرد نابینا هم پشت سرش حرکت کنه. و مدل در واقع رفتاری این سگ راهنما چجوریه؟ این که دو تا در واقع چشم مصنوعی روی سر این سگ کارگزاری شده و خب جی پی اس داره، از فناوری مافوق صوت استفاده میکنه و یه سری امکانات دیگه، یه دوربین هم داره، یه پردازشگری هم داره و خب میتونه با استفاده از این امکانات فرد نابینا رو راهنمایی بکنه، دقیقا همون کاری که یه سگ راهنما هم انجام میده، منتها با این تفاوت که خب چون جی پی اس داره میتونه نقش مسیریاب هم برای شما داشته باشه، چون دوربین داره میتونه نقش یک پردازشگر تصویر رو هم برای شما داشته باشه. مثلا فرض کن که شما یه عکس گرفتی با استفاده از دوربین تفی جان، یه عکس گرفتی از چه میدونم دوستت یا همکارت و با اسم خودش سیف کردی توی حافظه این جناب تفی و خب میتونه پردازش بکنه، زمانی که اون آدمو دوباره دید به تو اطلاع بده که اون فرد الان چنان رو بروید. آره دقیقا. خب یا حتی این امکان وجود داره که بتونه با استفاده از فناوری QR کد اسکنر بارکد اسکن بکنه و اطلاعات مربوط به اون بارکد رو در واقع برای شما بخونه، یا چه میدونم شما میتونین مبدأ و مقصد سیو بکنین تو حافظش، بگین که مثلا منو ببر به محل کارم، میتونه را بیفته بدون اینکه نیاز باشه شما حواستون باشه که این درست داره میره یا نه، دنبالش را بیفتین و خلاصه برسین به محل کارتون. یا حتی این امکان براش وجود داره، یه حالتی هست تو خیلی از تلفن‌های هوشمند و بعضی از غیر هوشمندا هست، بهش میگن دکمه SOS، این که شما زمانی که تو خطر قرار گرفتین بتونه با فشردن یک دکمه یک کسی رو که بهش معرفی کردین قبلا مطلع بکنه. این امکان توی تفی هم تعبیه شده، اینکه شما در خطر اگر قرار گرفتین یا حالا شرایط خاصی براتون پیش اومد بتونین یه نفری رو آگاه بکنین و حتی میتونه برای اون فرد لوکیشن بفرسته که بتونه بیاد به فریاد شما برسه.
امید میتونیم بگیم همه آنچه که حالا یه نابینا نیاز داره و الان دقیقا. تو گوشیه هوشمندش در دسترس رفته تو این سگه
برای بحث مسیریابی و اینا. بله و ضمن اینکه خب مثلا
چه چیز فراتری تفی داره که الان گوشیه هوشمند ندارن؟
خب ببین مهمترین گزینش تشخیص مانعه.
درست.
خب مهمترین گزینه تشخیص مانعه که گوشی هوشمند
که هنگام حرکت شما رو جای راهنمایی میکنه که دیگه به موانع نخوره.
شما رو از مسیری میبره که اونجا مانع وجود نداره، کاری که سگ راهنما داره انجام میده.
بله.
خب و بحث دیگه که هست اینه که ما ماه گذشته فناوری رو معرفی کردیم، اوکو اگه خاطر باشه، که میتونه چراغ تشخیص بده. خب همین فناوری میتونه توی تفی کار گذاشته بشه و شما در واقع به مثلا ما یه داستانی که داریم برای بحث مسیریابی با استفاده از تلفن همراه اینه که همیشه باید دستمون یا گوشمون مشغول تلفنمون باشه و این بر خودش فی نفسه خطرآفرینه، در حالی که تفی در واقع میتونه تمام برنامه ریزی ها رو کاربرش میتونه قبل از حرکت انجام بده، مبدأ مقصد همه چی مشخص بشه و اینم خب به هر حال نابینا و تفی دست بندازن گل همدیگه و خلاصه برن مسیرشونو. اینه که خب خیلی خیلی میتونه تسهیل بکنه کارو و ضمن که شما یه وسیله‌ای داری که واقعا فقط برای راهنمایی طراحی شده نه کار دیگه‌ای. خب گوشی هوشمند لزوما برای راهنمایی فرد نابینا که طراحی نشده. شما مثلا وسط راهنمایی اگر تلفن زنگ بخوره داستان داری، در حالی که وسط چه میدونم پیاده روی با تفی اگر
اینترنتش قطع شه به مشکل نمیخوره تو ایران.
تفی میتونه وصل بشه به گوشی تو، اینترنتش رو از گوشیت بگیره، یعنی در واقع اونطوری اینترنت میگیره که دیگه خب اگر گوشیت هم قطع بشه همون داستانا و مشکلات رو اگه اینترنتش قطع بشه.
اون پردازشگره رو خودش نیست که مستقل خودش آنلاین به اینترنت هم وصل بشه.
نمیدونم احتمالاً برنامه آنلاین به اینترنت نه، ولی آنلاین به ماهواره احتمالاً میتونه وصل بشه. ولی
باید از قیمتش بگو و اینکه آره اتفاقا چه سالی میتونیم شاهد حضور این سگ راهنما باشیم.
بحثی که هست اینه که من قبل از اینکه حالا به قیمت رو اینا اشاره بکنم این نکته رو بگم، واقعا تصوری که بسیاری از ما نابیناها تو ایران از سگ راهنما داریم تصور عجیب و غریبی است. یعنی خیلی از نابیناها من وقتی باشون هم صحبت شدم از سگ راهنمای راستکی همون تصوری رو دارن که من الان راجع به تفی توضیح دادم، یعنی فکر میکنن مثلا همه این کارا رو سگ راهنما میتونه انجام بده، در حالی که امکانات و قابلیت‌هاش خیلی خیلی محدودتر از این صحبت هاست. و از طرف دیگه
بارکد اسکنر اینا رو که
همین دیگه دقیقاً، ولی و از طرف دیگه خیلی نگهداری سگ راهنما درد سرسازه، یعنی به همین سادگی هم نیست که
غذاشو
سگه
بدی، کثیف‌کاری
بله غذا و کثیف‌کاری هر روز باید ببریشون پیاده روی، از طرف دیگه بالاخره بحث مریض شدنشون هست، واکسناشون هست و خب اینم تصور بکن که چقدر مثلا خرج داره خود همین داستان رسیدگی کردن بهش و شامپو مامپوهاش و بهداشتش و
پولی که میخوای صرف هزینه نگه داریش کنی رو بدیه
و حتی خب اتفاقای دیگه هم میفته. من یادم توی یکی از اپیزودا امیر راجع به این صحبت کرده بودیم که گلن گوردون میزبان پادکست افسکست با دستی با انگشتانی مصدوم ضبط کرده بود پادکست خودش رو، یکی از اپیزودهای افسکست، و علت این بود که دو تا سگش با همدیگه شروع کرده بودن جنگ و دعوا کردن و این رفته بوده جدا بکنه، اون وسط خلاصه گازی هم نصیب خودش شده بود و اینو. خلاصه میخوام بگم این گرفتاری ها خیلی برای کسایی که سگ راهنما دارن وجود داره. و از طرف دیگه هنوز علی‌رغم این که بالاخره خیلی قوانین سفت و سختی تو کشورهای پیشرفته وجود داره، ولی مثلا بالاخره هستن آدمایی که مثلا راننده تاکسی اجازه نمیده سگ وارد ماشینش بشه، چه میدونم صاحب مغازه است دوست نداره سگ بیاد تو، یا مثلا بعضی از ایرلاین ها هستن، خطوط هوایی هستن که اینا اجازه نمیدن که سگ راهنما همراه فرد نابینا مسافرت بکنه. این دردسرا وجود داره و دیگه تفی خب این هیچ کدوم این دردسرا نداره. از طرف دیگه همین جوری هم نیست که فکر کنی مثلا امروز بری به مشاورت، به مددکارت بگی که چون شیکاگو و امریکا داری زندگی میکنی، بری سراغش بگی که خب من دیگه عصا رو میخوام بیخیال شم، میخوام سگ راهنما داشته باشم. اینا هم بگن خیلی خب برو خونه برات میفرستیم. این که داشتن یه سگ راهنما در واقع خیلی طول میکشه، یعنی بعضا آدمایی بودن که 2-3 سال تو نوبت موندن تا یه سگ راهنما گیرشون بیاد، چون که آموزش دادن این سگهای راهنما خودش یه کار سنگین و مشکلیه، کلی طول میکشه و از طرف دیگه خیلی هزینه بره. یعنی هر سگ راهنما حدود $30,000 فقط هزینه شه. حالا یا خود فرد باید بپردازه یا چه میدونم NGO ها یا مراکز مددکاری و اینا که ازش حمایت میکنن. و خب به نوعی در واقع اجحاف به حقوق حیوانات هم هست دیگه، وقتی الان هوش مصنوعی میتونه به راحتی جای یه سگ راهنما رو پر بکنه، اصلا چه دلیلی داره که آدم
از خیلی از مدل‌های تویوتا و بی ام و هم گرون‌تره؟
آره دقیقاً، آره آفرین، دقیقاً. خب وقتی میشه با استفاده از هوش مصنوعی یه همچین خلایی رو پر کرد، چه دلیلی داره آدم ظلم بکنه در حق یه حیوانی و به هر حال اسیرش بکنه، اسیر و عبیر بکنه، از این ور بکشوندش اون ور. ولی چیزی که پورتیلا توضیح داده اینه که هر دستگاه از این تفی بین $5,000 to $10,000 هزینه تولیدش خواهد بود. خب یک شیشم تقریبا یه سگ راهنماست، خیلی خیلی مقرون به صرفه تره. و دیگه هم بحث تو نوبت و اینا رو نداری،
وجود نداره.
آره هر موقع که اراده بکنی میتونی یه دونش رو تهیه بکنی. و اتفاقی که افتاده اینه که پورتیلا الان 1 سالیه که این پروژه رو کلید زده و این عددی که 5,000 to $10,000 توضیح داده بر مبنای مصارف فعلیشه، یعنی تجهیزاتی که الان خریده، مدل پروتوتایپی که تونسته درست بکنه و ضمن اینکه قیمتایی که الان تکنولوژی داره. احتمالاً میگه که اگر پول برسه، به قولی فاند و کمک مالی برسه، تا 2024 هم، یعنی نهایتاً حالا 1 سال پیش که شروع کرده، 2 یا 3 سال دیگه میتونه، حالا علارغم اینکه اینجور پروژه ها معمولاً 5 سالی طول میکشه تا به نتیجه برسه، ولی پورتیلا میگه نهایتاً 3 سال بعد از شروع، یعنی 2024 یا 2025 میشه این وارد بازار بشه. و ضمن اینکه به هر حال با توجه به اینکه تکنولوژی رو به ارزون شدن گذاشته، احتمالاً میتونیم امیدوار باشیم که ابزار و تجهیزاتی که پورتیلا میخواد استفاده بکنه تا 2025 ارزون‌تر بشه.
و حتی $5,000 الان با $3,000 2025 تو ایران گرون‌تر در میاد.
نه حالا اون که اصلا بحثشو نکنیم، ولی من از این جهت دارم میگم که چه بسا مثلا توی تولید انبوه هم یه خورده حتی قیمت‌ها پایین‌تر از این هم
دیگه
بیاد.
تفی که روانه بازار شد، امید بعد از آیه پورتیلا بخوام یه نسخه گوسفندش هم بسازه بده تو ایران، که حداقل با ترجمه اینکه با سگ خیلی میونه خوبی ندارن دوستان، ما از انواع و اقسام حیوانات دیگه بتونیم
همین... نه حالا خوشبختانه خیلی شبیه سگ نیست، حالا من نشون دادم ویدیوشو، گفتن هیچ شباهتی به سگ نداره. اینه که
الان داره تازه میسازش، احتمالاً 2025
واردش بکنیم، ولی مثلا نگیم
سگ پشمالوی بیرون بیاد که شبیه سگای واقعی باشه ولی رباتیک.
یه نکته منفی رو که من فقط توی ویدیو دیدم، که حالا نمیدونم به خاطر در واقع قرار داشتن پروژه در مرحله پروتوتایپ یا اینکه بناست همین قضیه تداوم داشته باشه، سر و صدایی است که این دستگاه تولید میکنه. بریم یه تیکش رو بشنویم.
اریبا تفین اریبا اوکی اوکی جوامی الا افیسینا الا افیسینا تفین. هست استفی دسکانسا دسکانسا دفی دسکانسا.
ببین این صدایی که شنیدین صدای حرکت کردن تفی توی محیط بسته است، توی سالونیه، و من حالا بخوام آدیو دیسکریپشن براتون ضبط بکنم راجع به این ویدیو، باید بگم که توی محیط بسته ای هستن که حالا یه سری موانعی مثل میز و صندلی و اینا وجود داره و در باریک وجود داره و یه آدمی که در واقع داره از رو به رو میاد و تفی داره سعی میکنه که عبور بده در فرد نابینا رو از بین این موانع. ولی همونطور که میشنوین صداش یه خورده زیاده، صدای حرکتش، حالا صدای موتورش یا هر چیزی که هست یه خورده زیاده. من نمیدونم این قراره
تا حالا خاطر پروتوتایپ و نسخه اولیه باشه چون
آره، ولی به هر حال اگر بیرون از محیط مسقف این صدا رو در نظر بگیریم خیلی صدای زیادی محسوب نمیشه،
سر صدای خیابون و اینا هم قاطی میشه، چون باید یه چیزی باشه که این گمش هم نکنه دیگه، دستش در بره سگه بذاره بره.
ولی بر صورت برای محیط مسقف ممکنه که صدای خور زیاد باشه، ولی بر صورت خیلی خیلی تکنولوژی جالبی است. من خیلی امیدوارم که زودتر به نتیجه برسه و بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم. این وعدرم بدم که توی خرداد ماه اگر حالا اتفاقی نیفته، چون راجع به تفی الان صحبت کردیم، توی در واقع نسل مانای خرداد میخوایم گزارش مفصلی رو کار بکنیم راجع به این که وضعیت اتومبیل‌های خودران الان چجوریه،
چیزی که خیلی از بچه ها دنبالشن
دقیقاً، و اینکه چقدر ما نابیناها میتونیم امیدوار باشیم به اینکه واقعا بتونیم یه دونه شو سوار شیم و آره بدون کمک هیچ کسی بتونیم جای راننده بشینیم. اتفاقاتی افتاده، بذارین نگم برات اتفاقاتی افتاده. من با میثم هماهنگ کردم راجبش، با میثم امینی، که برامون خلاصه توضیحاتی رو بدن و حالا اگر لازم شد که منم مواردی رو اضافه خواهم کرد و تو پیشخان راجع به اون اتفاقات باحال هم صحبت خواهم کرد.
پس مقدمه پیشخان بعدیمون باشه تشریح تکنولوژی خودروهای خودران که الان تو چه سطحی قراره.
باش آقا، ما رو از چی میترسیم؟
خب پس بریم برگردیم، میخواییم بریم سراغ سمسیوی که هر دفعه میاد یه ابزاری رو میکنه و دل ما هم آب میکنه.
آره برو بریم.
همونی که میخومونی که با دلم میمونه تا ابد، منو واسه خودم میخواد نمیخواد، تنهاشم عاشقه، حرفاشم اینو خوب میدونه، دل منم اونو میخواد، واسه دلم بیتاب عشق من، بیا ببین خواب چشم من، تا تو رو پیشم نبینم دیگه آروم نگیرم، آرزوم اینه یک شب تو رو توی خوابم ببینم، تا تو رو پیشم نبینم دیگه آروم نگیرم، آرزوم اینه یک شب تو رو توی خوابم ببینم. میدونی اون روزی که به تو دل بستم با خودم، گفتم این همونی که میخواستم، زندگی با تو به دلم آرامش میده، چشم من تو دنیا هیچکی مثل تو ندیده، با صد دلم بی تو به عشق من، بیا ببین بی خواب چشم من، تا تو رو پیشم نبینم دیگه آروم نگیرم، آرزوم اینه یک شب تو رو توی خوابم ببینم، تو رو پیشم نبینم دیگه آروم نگیرم، آرزوم اینه یک شب تو رو توی خوابم ببینم، تو رو پیشم نبینم دیگه.
سمسیوی در کانال یوتیوب خودش این بار از یک عصایی رونمایی کرده که میتونه خیلی اثر بخشی بیشتری برای نابینایان باشه، عصایی به اسم ATC که امید هاشمی بیشتر دربارش توضیح میده بهم.
خب یه نکته‌ای که قبلاً هم تو پیشخان راجبش صحبت کرده بودیم، بحث در واقع خلاقیتی است که خود نابیناها میزنن برای اینکه تسهیل بکنن زندگی خودشونو و بقیه رو. و دقیقا این اتفاق برای تولید کننده ATC افتاده. متاسفانه ما تو ایران خیلی شاهدش نیستیم، شاید به خاطر اینه که خیلی دسترسی به صنعتگران نداریم برای اینکه بتونیم از امکاناتشون و ابزارهاشون و دانششون استفاده بکنیم. ولی به هر حال احتمالاً،
یا اینکه خود اون صنعتگرای قوی که تو این حوزه میتونن فعال باشن به خاطر اینکه بازار کوچیکیه نمیاد.
دقیقاً همینطوره. ولی اتفاقی که الان افتاده و ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم دقیقاً اتفاقی است برای یه نابینا افتاده. اونم این است که میگه، اتفاقا در گفتگو با سم میگه که من یه عصایی لازم داشتم با توجه به مسیرهایی که پیاده روی میکنم و اینا، که این عصای قدرتمندی باشه بتونم با خیال راحت بهش تکیه بکنم و ازش استفاده بکنم. بنابراین به فکر افتادم که خودم یه عصا درست بکنم و رفتم سراغ تولید عصایی به نام All Terrain Cane. Terrain یعنی در واقع سطح زمین، آل هم که خب همه دیگه، All Terrain Cane یعنی در واقع عصایی که در هر نوع سطحی ممکنه که برای ما قابل استفاده باشه. فرقی نمی کنه شما تو یک سطح سنگلاخ داری حرکت می کنی یا تو باتلاق داری حرکت میکنی یا ساحل ماسه‌ای هستی یا تو کوهی، چه میدونم جنگلی، هر جایی که هستی این عصا میتونه کارتو راه بندازه. اما این عصا چیه که میتونه کارتو راه بندازه؟ اصل ماجرا برمیگرده به آلیاژی که برای ساخت این عصا استفاده شده. عصایی که هست یا فایبرگلاسه یا در واقع اصطلاحاً عصاهای کربونیه که خب یه مقدار مشخصی از وزنو میتونه تحمل بکنه. اما این عصا از تیتانیوم و استیل ساخته شده، بنابراین عصا فوق‌العاده قدرتمنده. عصا ستیکه است و گفتم ساخته شده از تیتانیوم و استیل. شما میتونی حتی به عنوان یه عصای کوهنوردی از این استفاده بکنی، یعنی در واقع هم عصایی است که بهش تکیه میشه داد، هم به عنوان عصای سفید میشه ازش استفاده کرد. عصایی که دوتا تیکش سفیده و به رسم عصاهای آمریکایی تیکه پایینش قرمزه. گویی که سر خود عصا بسته شده یه گوی نسبتاً بزرگیه، از گویهایی که ماها سر عصامون میبندیم بزرگتره، برای اینکه بتونه تو سطوح ناهموار و تو گلولای و اینا هم در واقع فرد راهنما رو سپورت بکنه، حمایت بکنه. و البته که گوی قابل تعویزه، شما میتونین هر نوع سر عصای دیگه‌ای که خودتون میپسندین بهش اضافه بکنین. و نکته دیگه‌ای که داره اینه که این عصا اومده تلفیق کرده کشو با یه سری سیم مفتول فلزی، برای اینکه دیگه به هیچ عنوان امکان پاره شدن وجود نداشته باشه برای این کشه. و اینکه شما اگر تو موقعیت‌های خلاصه بغرنجی قرار گرفتین، عصای شما، کش عصای شما دیگه دستنهاتون نخواهد گذاشت. گفتم عصا ستیکه است. وقتی که عصا بسته است 21 اینچ طولشه، حدود میشه 50 خورده ای سانت، و عرضم به حضورتون که با احتساب گویی که خودش داره، گوی فابریک خودش هم، وزنش حدود 450 گرم. حالا اگر از گوی دیگه ای استفاده کرده باشین وزنش تغییر میکنه دیگه. ولی نکته بسیار بسیار مهم این عصا دستشه، که اومده خلاقیت خیلی جالبی روی دسته این عصا پیاده کرده، اونم امکان کوتاه و بلند شدن عصا از طریق دستشه. یعنی دیگه نیازی نیست که شما سفارش بدی که من عصای چه میدونم 120 سانتی میخوام یا 130 سانتی میخوام یا هر چیزی. این عصا من هم خیلی جالبم هست امیر، بسیار نکته ساده است، ولی این که چرا در واقع تولید کنندگان قبلی سراغ یه همچین ماجرایی نرفتن، در نوع خودش به هر حال برای خود من خیلی عجیب غریبه.
شاید خواستن صرفا به اون شیوه سنتی که تا لحظه تولید می شده به همون روال تولید بکنن. این نکته که میگی رو ما الان تو با تومای کوهنوردی هم داریم، قشنگن یه زامن یه حالت کلیپسیه که باز میشه.
دقیقاً.
شما میتونی عصا رو از 60 سانت تا 160-170 سانت متغیر به هر میزانی که خود دوست داری تنظیمش بکن.
دقیقاً همینه. اینم دسته عصا رو اینطوری درست کرده و یعنی یه زامنیه که شما آزادش میکنی، دسته عصا رو کوتاه یا بلندش میکنی و میتونی از 120 تا 150 سانت طول عصا رو تغییر بدی. خود اون زامنه هم اتفاقا خیلی حالا اونطور که سم میگه خوش دسته، از این جهت که مثلا یه جایی وایستادی میتونی آرنج تو چه میدونم ساعد تو بهش تکیه بدی برای اینکه عصایب در واقع راحت تو دستت باشه و مزاحمتی.
حالا امید تو عصای فعلی این که 4 تیکه بخوای یا 5 تیکه یه تیکش کم شه یعنی 20 سانت کوتاه‌تر میشه. 20
سانت کوتاه. در حالی که یا همچین فناوری
انعطاف‌پذیری وجود نداره
که میتونه کمکت بکنه که تو اصلا 5 سانت کم و زیاد بکنی عصا رو. اینم نکته جالبی است. حالا به هر حال تولید کنندگان عصای ایرانی اگر میشنوند، اگه شدنی باشه به نظرم شاید بد نباشه یه همچین در واقع حربه و امکانی رو استفاده بکنم برای عصاهای داخلی که ما تو ایران داریم استفاده میکنیم. این عصا در حال حاضر با این وجنات و سکناتی که راجبش توضیح دادیم به قیمت $120 در واقع داره عرضه میشه.
آخه امید جان مشکل میدونی چیه؟ مشکل دقیقا اینه که فرض بکن ما یه صنعتگری رو داشته باشیم، یه تولید کننده تو ایران که عیناً دقیقاً عین مشخصاتی رو که گفتی بیاد تولید بکنه. اگر اونجا تو آمریکا این عصا با قیمت $120 تولید شده، وقتی تو ایران میخواد توی سطح خیلی خیلی پایین‌تری نه در سطح انبوه تولید شه، احتمالاً میشه هولوش $200 و $200 الان یعنی 10-11 میلیون.
بله.
و این 10-11 میلیون علارغم اینکه کیفیت خوبی داره، باز هیچ فردی توان اینکه بخواد به یه عصا 10-11 میلیون پول بده رو نداره. و دقیقا به خاطر همینه که تکنولوژی های این چنینی حتی اصلا همون صد با همون قیمت $120 آمریکا هم بخواد ارزش کنه، باز 6-7 میلیون پول اون عصا میشه. و به خاطر همینه که هیچ وقت تولید کننده تو ایران به سمت تولید اقلام با کیفیت و از تجهیزات توانبخشی نمیان و ما خب نمونش رو الان در خیلی از کالاها داریم مشاهده میکنیم. بنابراین $120 قیمتیه که در آمریکا شاید معادل حقوق 2 روزه یک کارگر باشه ولی معادل حقوق 1 ماه یک کارگر در ایران.
آدمی که با میخواست نبا بیام گورا بیام با دست دست نبا بیام من امتحان تیفا پاس نبا بیام خشکنی همون به چی سوا بیام به چه سببی هم وقتی هوای شهر افتام من سرم به یه لول باس خودکارو دفترم گفتم بیچانه دیمنه دی روان دیم گم نرک رو دست من هم ورتیل ترم گفتم دام و کورا کرم مایی روام
امید در آخرین شماره مجله بریل مانیتور که توسط فدراسیون ملی نابینایان آمریکا منتشر میشه، در واقع اومده به ایده جالب اشاره کرده، ایده‌ای که یکی از ورزشکاران و داوران لیگ هاکی آمریکا در نظر داره اجرایش بکنه و اونم پیمودن یه مسافت طولانی حدود 4000 کیلومتریه که در آمریکا رکاب بزن و سر راهش افراد رو با زندگی نابینایان و شرایطی که آسیب دیدگان بینایی دارن بیشتر آشنا بکنه. از این مقاله‌ای که در برمانیتور واسه من منتشر شده بیشتر بگو و اینکه چقدر از این مسائلی که در ظاهر پیش با افتاده میاد ولی همین یه مسئله میتونه چقدر توجهات رو به خودش جلب بکنه و اثر بخشی بیشتری داشته باشه در مقایسه با اینکه مثلا فرض کن یه کانال خبری یا یه رسانه بیاد 5 دقیقه درباره نابینا توضیح بده.
قربونت کجا پیش پا افتاده است؟ طرف 4000 کیلومتر میخواد رکاب بزنه؟ شوخیه مگه؟ نه، بحث اینه که اتفاقا این قبیل کارها برد رسانه‌ایه.
منظورم اینه که
خیلی بیشتری
خیلی
دارن،
خیلی تجهیزات و فناوری‌های خاصی نداره. دلیقا. ولی یه اراده آهنین که فکر کنم 3900 کیلومتر بود.
بله.
از شیکاگو تا کالیفرنیا. آره.
سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در واقع اتوبان 66 آمریکا قرار رکاب زده بشه که یکی از معروف ترین و در واقع قدیمی ترین بزرگراه‌ها در آمریکاست و خب خیلی اتفاق خاصی به حساب میاد. اتفاقا دقیقا در راستای همین چیزی که تو بهش اشاره کردی، من خودم وقتی این مطلب رو خوندم داشتم به همین فکر میکردم که چقدر این قبیل کارها در ایران کم داره اتفاق میفته، چقدر واقعا آدمایی که باشن همراه نابیناها به عنوان همدل و بتونن کارای این مدلی انجام بدن، کارزارها، کمپینای ملی در حالا این اشلها ایجاد بکنن برای اینکه آگاه سازی بشه در جامعه راجب حقوق نابینایان، راجب ویژگی‌های زندگیشون و اینا، چقدر واقعا ما از این جهت فقیریم و چقدر متاسفانه انجیو هامون کم میرن سمت یه همچین کارهایی، در حالی که همونطور که گفتی بسیار بسیار این قضیه میتونه اثر بخشی قابل توجهی داشته باشه. چون دقیقا همونجور که میگی، خب یه رپورتاج ممکنه 5 دقیقه بره رو چه میدونم بهترین زمان آنتن تلویزیون و کلی میلیون نفر هم تو ایران تماشاش بکنن، ولی همون 5 دقیقه است و تموم میشه میره. ولی دقیقا همین مدلی که دن اوررکی میخواد انجام بده، شما فکر کن حدود 2 ماه زمان صرفش خواهد شد. یه اتوبان به طول 4000 کیلومتر پیموده میشه و به هر شهری که این آدم میرسه قرار راجب نابیناها، راجب نیازهاشون، راجب در واقع توانمندیهاشون، راجب خلاهاشون، راجب اینکه چه مردم چه رفتاری بهتره باهاشون داشته باشن، راجب اینکه چه سوالهایی راجب نابینایان دارن و اینها، همه اینا قرار توضیح داده بشه تک به تک این شهرهایی که شهرها، روستاها، چه میدونم آبادیهایی که این آدم در طول این 4000 کیلومتر ازشون عبور میکنه. و از طرف دیگه مدام به هر حال از روزنامه ها، نشریات، خبرگزاری ها، سایت های خبری، شبکه های تلویزیونی و رادیویی، چه ملی چه منطقه‌ای، قطعا سراغش خواهند اومد راجب کاری که داره میکنه در طول این 2 ماه.
این کار بزرگش. بله. 4 تا ارزش افزوده بیشتری هم
چندین بار قطعا باهاش گفتگو خواهند کرد و خب این خیلی خیلی اتفاق اثر بخش تری خواهد بود تا اینکه یه نفر بیاد 5 دقیقه توی شبکه تلویزیونی ولو پر بیننده صحبت بکنه. این آقای دن هم همونطور که گفتی یه داور مطرح و شناخته شده NHLه. به هر حال خیلی موقعیت‌های سختی رو تجربه کرده، چالش‌های زیادی رو داوری کرده به هر حال تو زمین هاکی، ولی حالا دست به کار شده برای اینکه آگاهی بخشی بکنه در باره نابینایان. علتی اینم که رفته سراغ نابینایان اینه که پدر مادرش هر دو نابینا هستن. پدر و مادری داره که 75 سالشونه و به خاطر آرپی نابینا شدن و خود دن توضیح میده که علارغم نابینایی، خب به هر حال دن میدیده که چطور اینا تمام زندگیشونو گذاشتن برای اینکه در حقیقت دنو به خوبی پرورشش بدن و دن احساس نکنه که چیزی از دیگران کم داره و خب این بسیار بسیار ارزشمنده. و نکته دیگه ای که هست اینه که هدف اصلی دن سوای این داستان آگاهی بخشی به خود مردم این است که به خود نابیناها هم اعلام بکنه که شما تنها نیستین در حالا این کوهی از مشکلات که دارین به دوش میکشین، تنها شما نیستین، ما هستیم باهاتون کنارتون و در این حدم کنارتون هستیم که میپذیریم 4000 کیلومتر رو براتون رکاب بزنیم. همسر دن هم تو این مسیر همراهش خواهد بود. از آخر جولای قراره که شروع کنن، از اواخر جولای قراره شروع بکنن و بناست که تا هفته سپتامبر این قضیه طول بکشه. البته اگر به هر حال مشکل فنی این وسط پیش نیاد، آب و هوا قاطی نکنه یا اینکه دوچرخه‌هاشون دوچار آسیب نشه، این دوتا خانم آقا به هر حال این یک ماه و خورده‌ای رو برای نابینایان رکاب خواهند زد. واقعا امیدوارم که یه همچین ایده هایی اینجا هم عملیاتی بشه و به هر حال ما بتونیم کلی سودشو ببریم دیگه.
با رفتنت هر روز من جا مانده در داستان شب، دور از تو من افتادم، در بند این زندان شب
خب امید هاشمی در آخرین مطلب خودش در سرویس پیشخوان پرداخته به مطلبی که در بریل مانیتور منتشر شده و در این مطلب نویسنده محقق و مورخ کانادایی به اسم مکس والاس معرفی شده که از زاویه دیگه‌ای یک کتابی رو درباره هلن کلر نوشته. امید از این کتاب با سامون بگو و اینکه تفاوت کتاب والاس با نمونه های قبلی درباره هلن کلر چیه؟
آره، مکس والاس همونطور که گفتی نویسنده کاناداییه، در زمینه تاریخ پژوهش میکنه. البته تخصصش بیشتر تو حوزه تاریخ یهوده، حالا نمیدونم چی شده اومده سراغ هلن کلر، راجب هولوکاست و اینا کتاب متاب مینویسه، ولی بالاخره اینوری بار خورده دیگه احتمال. البته کلن میونش با نابیناها خوبه. این مکس والاس سال 2009 ظاهراً یه تلویزیونی راه میفته در کانادا که تمام، یعنی یه شبکه تلویزیونی در واقع، که تمام برنامه‌هاش آدیو دیسکریپشن دارن برای نابیناها. مکس والاس از اون سال با این تلویزیون داره همکاری میکنه، در حقیقت به عنوان نویسنده دیسکریپشن ها، توضیحات روی ویدیو، و بنابراین کلن میونش با نابیناها میونه خوبیه. غیر از این کمی در سینما هم فعالیت میکنه، فیلمنامه مینویسه و اینا، کلن آدم فعالیه. حالا این بار اومده همونطور که گفتی سراغ هلن کلر. کتابی رو ایشون به رشته تحریر در آورده به نام پس از معجزه، نبردهای سیاسی هلن کلر، از زاویه‌ای به زندگی کلر پرداخته که تا حالا خیلی بهش توجه نشده بوده، چه کتاب خود هلن کلر، چه کتابهایی که دیگران راجبش نوشتن، همش راجب این بوده که برها چقدر آدم توانمندی بوده، چجوری مشکلات رو پشت سر گذاشته، چجوری تو دانشگاه درس خونده، زبانهای خارجی یاد گرفته، اصلا چجوری یاد گرفته حرف بزنه، همه اینا که خب خیلی از ما میدونیم که آقا این آدم چه میدونم 1880 به دنیا اومده، بعد رفته دانشگاه، ماجرای زبان یاد گرفتنش و اینا رو همه رو میدونیم. اون اند سالیوان معلمش که برای چطور بهش آموزش میداده و اینکه چه خدماتی رو ارائه کرده این خانم هلن کلر، همه اینا رو میدونیم. اما چیزی که بالاست بهش توجه کرده از ورای اسناد تاریخی، نکات جالبی رو در اختیار ما میذاره، از جمله اینکه این آدم در اوان جوانی در واقع مثل خیلی از آدمای دیگه، مثل خیلی از روشنفکرای اون دوره، جالبه بدونیم که یه سوسیالیست یا در برخی مواقع یه کمونیست تمام عیار بوده. حتی این آدم مقالاتی رو نوشته، کتاب نوشته راجع به این که چرا ما باید از شوروی حمایت بکنیم. شما فکر کن در قلب آمریکا باشی و کتاب بنویسی راجع به این که چرا ما باید از شوروی حمایت بکنیم. یا مثلا نکته دیگری که برای والاس تو این کتاب جالب بوده، این که این آدم در دفاع از لنین کتاب نوشته. خب این هم نکته جالبی است که من خودم تا حالا نشنیده بودم جایی راجع به هلن کلر. همینطور اشاره کرده به حمایت‌های هلن کلر از در واقع یکی از نامزدهای سوسیالیست ریاست جمهوری آمریکا، یه آدمی بوده به نام یوجین دبس که این آدم 5 بار نامزد ریاست جمهوری آمریکا شده و خب هر 5 بار هم به عنوان یه سوسیالیست نامزد شده و هلن کلر هم به شدت خلاصه در کمپین تبلیغاتی او مشارکت داشته. این هم نکته جالبی است. و دیگه این که حتی هلن کلر پیوسته بوده به اتحادیه کارگران حوزه صنعت که یه اتحادیه کاملا چپ و سوسیالیستی بوده و حمایت میکرده از در واقع اعتصابات کارگران در اروپا و آمریکا و اینها، به شدت برای این قضیه تبلیغ میکرده. یا نکته دیگری که درباره کلر دونستیم از طریق والاس این است که چقدر این آدم برای بحث حقوق زنان فعالیت میکرده. 2 حوزه‌ای که به شدت هلن کلر توش فعال بوده، یکی بحث حق جلوگیری از بارداری، پیشگیری از بارداری برای زنان بوده که خب چیز مذموم و ناپسندی به حساب می اومده. ببین این چیزا که داریم راجبش صحبت میکنیم شاید الان خیلی بدیهی به نظر برسه ها، ولی برای نیمه اول قرن 20 خیلی چیزایی
100 سال پیشه تقریبا، بیشتر
از آره همین حدود تقریبا 100 سال پیش خیلی اتفاق مهم و اثرگذاری به حساب میاد. این که تو این جرأت رو به عنوان یه زن معلول، این جرأت رو به خودت بدی که در یه زمینه‌ای که کاملا تابو به حساب میاد فعالیت بکنی، در واقع توی چه میدونم دوره 100 سال پیش آمریکا خود معلولیت به خودی خود یه جور تابو به حساب می اومد. حالا چرا صد به این که مثلا یه زن دارای معلولیتی باشه که بیاد مثلا راجع به حق حقوق زنان مثل بحث پیشگیری از بارداری یا حق رأی در واقع فعالیت بکنه، یا مثلا بحث تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، باز موضوعاتی بود که به شدت هلن کلر توش فعال بود و می نوشت و به هر حال حسابی سعی می کرد که دربارش آگاه سازی انجام بده. و خب در واقع هدفی که والاس از نوشتن این موارد داره اینه که نشون بده که فقط قرار نیست یه چهره در واقع کاملا مقدس و معصوم از هلن کلر ترسیم بشه. به هر حال ما میتونیم این آدم رو نقد بکنیم، موضع‌گیری‌هاش رو نقد بکنیم، بهش بگیم چرا تو رفتی از چه میدونم کمونیستا حمایت کردی، چرا رفتی سراغ سوسیالیستا دل بهشون دادی، اینا همه مواردی است که در واقع جنبه نقد هلن کلر رو پیدا میکنه. و نکته دیگه این که به یه موضوعی هم اشاره میکنه، ما هر آنچه تا حالا راجع به هلن کلر شنیدیم در واقع وصف قهرمانگونه از او بوده، اما الان اتفاقی که تو این کتاب میفته اینه که نشون میده که این آدم هم خب ممکنه اشتباه بکنه و از سوی دیگه حتی به این قضیه هم اشاره میکنه که برخی آدم ها راجب تو همون دوره راجب هلن کلر میگفتن که این آدم چون معلولیت داره، چون نابینا و ناشنواست، احتمالاً درک درستی از شرایط و وضعیت دنیا نداره، بنابراین به همین خاطره که داره اینطوری موزه گیری میکنه. یعنی ما تو این کتاب میبینیم که متاسفانه اینطور با هلن کلر مواجه میشدن بعضی منتقدان که با تو چه میفهمی که مثلا داری راجع به چه میدونم حق رأی زنان صحبت میکنی، یعنی به جای اینکه موضع فکری و سیاسیشو اندیشهشو نقد بکنن از این موضع برمیوادن که تو که نابینا ناشنوا هستی اصلا اجازه نداری راجع به این چیزا اظهار نظر بکنی. یه موضوع جالب دیگه که تو این کتاب بهش اشاره میشه این است که علارغم تصورها ظاهراً بین هلن کلر و بنیانگذاران بنیاد نابینان آمریکا AFP اختلافاتی هم به وجود اومده بوده. خب اینا در عرضم به حضور شما که اوایل دهه 20 میلادی یک کسی که بازمانده از جنگ جهانی اول بود، نابینای بازمانده از جنگ جهانی اول، اومد ایده تأسیس بنیاد ملی نابینان آمریکا رو مطرح کرد و هلن کلر هم کمک کرد و اینا، منتها
به خاطر اون موقع بوده،
منتها به خاطر شایبه های مالی که وجود داشت برای هلن کلر در واقع به اختلاف خورد با اینا و ازشون جدا شد. منتهای مراتب تا سالها بعد از مرگ هلن کلر، چون وصیت‌نامه‌ای نداشت هلن کلر، خب خانواده‌اش ترجیح دادن که ثروت او رو و بازمانده هاشو بسپارن به بنیاد ملی نابینان آمریکا تا ازش مراقبت بکنه، کما که الان هم در واقع پتنت تمام کتاباش و از طرف دیگه تمام وسایلی که ازش مونده دست AFP، موزش هم به همین ترتیب. و حتی یه نکته جالبی رو هم باز در مورد هلن کلر بگیم که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه، اونم این است که حالا همه موارد سیاسی و فکری و این چیزا رو بهش اشاره کردیم، ولی حتی هلن کلر در مجلات مربوط به نگهداری سگ، چون هلن کلر علاقه خاصی به نگهداری سگ داشته، یک نژاد ژاپنی رو در آمریکا اومده معرفی کرده. 1924 این آدم سفری میکنه به ژاپن و اونجا در واقع آشنا میشه با یه نژاد فوق‌العاده وفادار سگ ژاپنی به نام نژاد آکیتا و خب همونجا بهش هدیه میدن یه سگی و میاره با خودش میاره آمریکا و به هر حال دوست میشه، خلاصه کلی اخت میگیره با این سگه و شروع میکنه تحقیق کردن راجع به نژاد آکیتا و این نژاد فوق‌العاده وفادار ژاپنی رو در نشریات آمریکایی معرفی میکنه به آمریکایی‌ها. اینم باز نکته ایست که احساس میکنم کمتر جاهای دیگه بهش پرداخته بودن و والاس توی کتابش بهش پرداخته. بسیار بسیار به نظر میرسه که کتاب خوندنی است. من تصور میکنم امیر، حالا البته سرچ نکردم، ولی فکر میکنم به غیر از خود کتاب زندگی من کتاب دیگه ای از خود هلن کلر ما به فارسی نداریم که ترجمه شده باشه، در حالی که 11 تا کتاب دیگه هم نوشته و خب کلی کتاب هم درباره هلن کلر نوشته شده که باز اونا رو هم کمتر دیدم ترجمه ای ازشون وجود داشته باشه. و همین کتابم هم میتونه اتفاقا کتاب جالبی باشه برای به خصوص نابینایان ایرانی، میتونه کتاب الهام بخشی باشه. شاید بد نباشه که یه مترجم نابینا اگر حوصله‌اش رو داشت خلاصه این کتاب رو تهیه بکنه و بره سراغ ترجمه کردنش رو در اختیار ما هم بذاره بخونیم و لذتش رو ببریم.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
امیدوارم که باقی بمونه. آره، البته با این هزینه‌هایی که لحظات ما میبینیم از بحث فرایند تولید نشریات و اینا، واقعا امیدواریم حکایت همچنان باقی باشه و ما بتونیم فرصت اینو داشته باشیم که دوباره، یعنی همچنان در واقع در قالب نسل مانا و پیشخان و اینا در خدمتون باشیم.
منم امیدوارم. اشاره به هزینه ها کردی، کاغذ بریل 120 گرمی که برای نسل مانا استفاده میکنیم 85% افزایش قیمت داشته متاسفانه، و امیدواریم واقعا بتونیم تو این شرایط که خیلی هم سازمان دولتی که به هیچ عنوان، اما اون شرکت های خصوصی هم که همراه ما هستن در ادامه هم با ما باشن تا بتونیم نسل مانا رو با همین کیفیت منتشر بکنیم، و البته همچنان منتظر حضور فعالانه اعضای جامعه هدف هستیم در نسل مانا، چه در ستون یادداشت مهمان، چه در ستون به قلم شما که میتونید نوشته‌های خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که عرض خواهم کرد به دست ما برسونید تا با اسم و تصویر خودتون در نسل مانا چاپ بشه. پیج اینستاگرامی ما نسل مانا نقطه مگ، وبسایت ما naslemana.com و naslemana.ir و نشانی کانال تلگرام هم @naslemana هست. روزهای شنبه تا چهارشنبه میتونید با انجمن نابینایان ایران ساعت 8:30 تا 1:30 تماس بگیرید با شماره های 2256-2060-61 داخلی 8 تحریریه نسل مانا، امیر سپهری پاسخگوی سوالات و دریافت کننده مطالب شما خواهد بود. info@naslemana.ir پست الکترونیکی ماست، و اینکه عزیزانی که میخوان نسخه بریل ماهنامه نسل مانا به دستشون برسه، پایان هر ماه واسهشون ارسال بشه، اشتراک 3 ماهه ما 135 و اشتراک 6 ماهه 270,000 تومان هست. میتونید با انجمن تماس بگیرید، مدارکی که نیازه رو ارسال بکنید تا انشالله نسخه بریل هم به دستتون برسه. در حال حاضر نسخه بریل نسل مانا به انجیو های فعال نابینایی، بخش نابینایان نهاد کتابخانه عمومی کشور و برخی از مراکز کتابخانه‌ای ارسال میشه که خب میتونید از طریق این مراکز هم ماهنامه رو به صورت امانی دریافت کنید، مطالعه بکنید و به اون مرکز برگردونید. همراه ما باشید تا پادکستی دیگر. خدا نگهدار.
ممنون که ما رو شنیدید. به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. خدا حافظ.
موندیم کنار هم، چه چیزا از جنون دیدیم، ما هر دوتامون بعد هم داغ جوون دیدیم، من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم، حالا برای دیدن تو چشممو میدم، هر بار که من گفتم آزادی تو خونبهاشو قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه، موندیم و از مردن برای هم نترسیدیم، ما هر دومون که ای خواب این روزا رو میدیدیم، هر بار که من گفتم آزادی خون بهاشو قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا
باشه، چشمای تو زیباترین جاشه. سکوتی و تصویر فریادی، تو پای من انقدر تبر خوردی که افتادی. از خاطرات ما پاییز میباره، دنیا به ما یه زندگی خوش بدهکاره. هر بار که من گفتم آزادی، تو خونبهاشو قبل من دادی. من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه.